امید حسینی هستم که در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما دوستان هستم با رفقا و عزیزانی که همکار هستیم و افتخار داریم برنامه های مختلفی رو تقدیم شما کنیم. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده افلاکیان و در ادامه ساعت رو با شما انشاءالله سپری میکنیم به حول قوه الهی تا ساعت 6 بامداد فردا برنامه های مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد با افتخار و امیدواریم که مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه پرسمان اعتقادی رو برای شما پخش میکنیم که شما دوستان سوالاتی که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید، سوالات اعتقادی رو پاسخش را از زبان استاد محمدی در این برنامه دریافت خواهید کرد. بعد از پرسمان اعتقادی همراه میشیم با کلام دلنشین حضرت امام رحمت الله علیه و بعد از اون هم با سرود ملی وارد روز چهارشنبه خواهیم شد و ساعت رو عرض کردم با شما طی میکنیم انشاءالله تا 6 بامداد فردا با ما باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه کارشناس محترم به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عارض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه گفته میشه و آنچه که دوستان میپرسن و آنچه که ما جواب میدیم همش برای خدا باشه و خدا هم از ما و عزیزان شنونده و همه دوستانی که زحمت میکشن برای تهیه این برنامه قبول بفرماید. دو اصول کافی باب باز شده برای فضیلت طلب علم و دنبال علم بودن و دانشجویی، از جمله داره که من سلک طریقا فی العلم سلک الله له طریقا فی الجنه. هر کس که در راهی گام بنهد که به علم منتهی میشه، دنبال علم باشه، دانشجو باشه، خداوند هم راهی به سوی بهشت به روی او خواهد گشود. حالا این دانشجو بودن به صورت مختلف هست، به صورت متفاوته. یه وقت انسان سر کلاس دور پیدا میکنه، یه وقت کتاب مطالعه میکنه، یه وقت فیلم میبینه، یه وقت از خودم که رادیو گوش میکنه که یکی از راهاش همین برنامه هاییست که از رادیو معارف پخش میشه. در واقع دوستانی که این برنامه ها رو میشنوند و پیگیری میکنن باید توجه داشته باشن که خداوند هم راهی به سوی بهشت به روی اونها باز کرده است. مراجعه کنن دوستان به اصول کافی باب مفصلی است که راجع به همین فضیلت طلب علم مرحوم کلینی اونجا باز کرده. انشاءالله که مباحث برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. ممنون جناب استاد. پیش از آغاز بحث ابتدایی برنامه، برنامه رو معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه‌های گذشته به بحث وظایف امام رسیدن و در برنامه قبل به سه بحث پرداختن که بحث وظیفه تعلیم و تربیت و تزکیه و همچنین بیان حقایق دین و شرح و تفصیل اونها از سوی امام معصوم و در پایان بحث هم به الگو بودن و اسوه کامل بودن امام و ساده زیستی و مردمی بودن امام معصوم پرداختن که با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، آنچه گفتیم ما که تا تحت عنوان وظایف متقابل امام و امت بود. به عنوان نمونه 5-6 مورد رو گفتیم از وظایف امام در قبال امت. چند مورد هم میخواییم از وظایف امت در قبال امام بگیم. یعنی الان بحث ما وظایف امت در قبال امام هست. امت هم در قبال امام تکالیف و وظایف بسیار مهمی داره که اگر اینها به تکالیف خودشون امت اگر عمل میکردن، هرگز رهبری و حکومت بر مردم به دست ستمکاران و طاغوتان نمیافتاد. گفتیم که امامان معصوم بودند و هرگز از انجام وظایف خودشون تخطی نمیکردن و به خوبی اون تکالیف الهیشون انجام میدادن، ولی متاسفانه مردم در طول تاریخ کمتر به اون وظایف خودشون عمل کردن. همینجا من تو پرانتز عرض بکنم که ملت ایران از این جهت ممتازن. امام رحمت الله علیه دارن که من با جرأت میگم که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر و از مردم عراق در زمان امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام بهترن و به تعبیر بنده باوفاترن. حقیقتا امت ما تون 40 سال کاری کردن کارستان، ولی غالبا امت ها در طول تاریخ اون تکالیفی که در قبال بحث امت نسبت به امام به عهدشون بود انجام نمی دادن و به همین دلیل هم خب طاغوت ها حاکم می شدن و افراد صدام ها و نمیدونم یزید ها و از این دست آدم ها بر مردم حکومت می کردن و این بخاطر کوتاهی مردم بود در انجام وظایفشون. حالا ما به بعضی از تکالیف امت اشاره می کنیم. یکیش که خیلی هم مهم هست معرفت امام هست. این شاید مهمترین و اولین و اساسی ترین وظیفه امت در قبال امام باشه، چون بهره گیری از وجود امام و از دستورات امام اطاعت کردن و از هدایت های او بهره بردن فرع بر شناخت امامه. اگه کسی امام رو نشناسه خب چطور میتونه هدایت بشه و از هدایت های امام بهره ببره؟ در گمراهی و جهل مرکب باقی خواهد بود. اینکه پیامبر به نقل شیعه و سنی این حدیث فریقه نقل کردن، فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس که بمیرد در حالی که امام زمان خودش رو نشناخته باشه با مرگ جاهلی مرده. یعنی بوی از هدایت و تمدن و آگاهی نبرده. جاهلیت، خب حیات جاهلیت حیات بسیار وحشتناکیست از هر جهت، هم از لحاظ اعتقادی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ زندگی اجتماعی و فردی و اصلا تمدنی، از هر حیث زندگی جاهلی زندگی بسیار وحشتناکیست. در حدیث هم از امام باقر علیه السلام داریم که می‌فرمایند که کسی که خداوند عزوجل رو عبادت کند یا با عبادتی خودشو به زحمت بیندازد در حالی که برای او امام و پیشوای الهی نباشه، در این صورت تلاشش بیهوده است و قبول نمیشه و پذیرفته نمیشه و این شخص در گمراهی به سر میبرد و خداوند اعمالش رو دشمن میداره و مثلش مثل گوسفندی است که چوپان خودشو گم کرده که نصیب گرگ خواهد شد. اصول کافی کتاب الحجه باب و معرفت الامام و رد و الیه جلد یکم هست صفحه 259. در این باب 11 تا حدیث نقل شده که تمام احادیثش که همون در واقع ضرورت معرفت امام هست، 11 تا حدیث در این باره نقل شده و همش خواندنی و شنیدنی است. خب اولین گام معرفت امام هست. اگه انسان امام رو شناخت در مسیر دین حرکت میکنه، وگرنه اصلا از دین گمراه شده، از دین پرت شده. اون دعای معروف که در آخر زمان گفتن زیاد بخونید، اللهم عرفی نفسک و اینک ان لم تعرفی نفسک لم عرف نبیک، اللهم عرفی رسولک و اینک ان لم تعرفی رسولک لم عرف حجتک، اللهم عرفی حجتک و اینک ان لم تعرفی حجتک ضللت عن دینی، اگر حجت تو رو نشناسم از دینم منحرف شدم و گمراه شدم. تو این روایات ما مثلا راجع به معرفت امام یا زیارت امام عارفن به حقش که خیلی فراوان داریم و اون هم مراتبی داره. مثلا فرض کن که امام کاظم فرمودن هر کس فرزندم علی رو در قربت زیارت کنه ثواب 70 حج و 70 عمره داره. ظاهرا راوی تعجب کرد، امام فرمود بلکه 700 حج و 700 عمره. دوباره فرمود 7000 حج 7000 عمره، همه اینها درسته. هرچی معرفت میره بالاتر انرژی اون زیارت هم بیشتر میشه، تا جایشی میبینید که یک زیارت امام رضا علیه السلام ثواب 7000 حج و 7000 عمره داره. در پایان امام کاظم فرمود چه بسا حج عمره که مقبول نباشه. من گفتم حج عمره مقبول نتیجه شناخت و معرفت امام. خب این یکی از تکالیف که بسیار مهمه. اما این که حالا منظور از معرفت امام چیه، من فقط فهرستوار خدمت دوستان عرض میکنم و از خود دوستان سوال میکنیم که حالا معرفت امام یعنیش. عرض میکنم که چند صورت داره معرفت امام. یکی اون معرفت شناسنامه ای امام هست، معرفت تاریخی امام. پدرش کیه، مادرش کیه، که متولد شد، کجا متولد شد، دوران امامتش چقدر بود، دوران از خونم که در اون دوره چه حکامی زندگی میکردن، برخورد امام با این حکام چطور بود، چیزی از این قبیل. این در واقع یک معرفت تاریخیه. اینجا دیگه شیعه و سنی و مؤمن و کافر و نمیدونم همه میتونن ورود داشته باشند و کتاب بنویسن، مطالعه بکنن، نمره 20 هم بگیرن. مرتبه دوم معرفت فضائل و مناقب امامه. فضائلی که امام رو ممتاز میکنه و شایسته امامت میکنه، فضائل اخلاقی، فضائل اجتماعی، علم و معرفتش، تقوا و زهدش، شجاعت و قوت قلبش و چیزی از این قبیل. این هم یک معرفتی که معرفت خوب از اون درجه اولی بالاتر. سومین از کنم مرتبه اون کرامت ها و معجزات و امور خارق العاده است که در امام وجود داره، حالا چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. تا اینجا خب خیلی ها قبول میکنن، میگه که امام رضا علیه السلام، ابن ابوالحدید میگه که عالم ترین فرد زمان خودش بود، میگه که اصل زهرا سلام الله علیها، حسن بصری میگه اعبد الناس بعد پیامبر از همه مردم عبادتش بیشتر بود. اینا رو همه قبول میکنن، ولی وقتی بحث معجزه و کرامت و اینها که میاد یه عده دیگه لنگ میزنن، دیگه همراهی نمیکنن. مرتبه چهارم که در واقع نصاب قبولی حد معرفته، که اگه کسی به اینجا رسید نمره قبولی معرفت امام رو گرفته. تا اینجا هنوز انسان در معرفت امام نمره قبولی نگرفته. اون اینه که ما چهار خصوصیت رو در امام بشناسیم، امام رو با این چهار ویژگی بشناسیم. یک، امام است. وقتی او امام شد ما میشیم معموم و باید از هر جهت او امام باشه، یعنی همیشه باید جلو باشه، ما باید پشت سرش باشیم. دو، مفترض و طاعه هست، یعنی اطاعتش مطلقا واجبه، چنانکه اطاعت خدا و پیامبر واجبه، چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. و سه، شهیده، یعنی شاهده، یعنی ناظر بر اعمال ماست، یعنی اینکه بقول امرو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور امام هست. یعنی که میگم که اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، من شهادت میدم که اینها زنده هستن، ان ربهم یرزقون، ولکن حجبتن سمعی کلامهم، گوش من مشکل داره که جواب سلام امام رضا علیه السلام نمیشنوه، وگرنه امام رضا جواب سلام رو میده، چون جواب سلام واجبه. اینم سومین ویژگی. و چهارم، او رو به قربتش معرفت پیدا کرده باشه. این چهار تا: امام، مفترض و طاعه، شهید، قریب. اگه انسان به اینجا رسید نمره قبولی معرفت رو گرفته. اما اگه بخواد نمره بیشتری بگیره، بخواد بالاتر بره، باید بره خدمت زیارت جامعه کبیره و همین اصول کافی و اثبات الهدا و کتابای از این دست، عرض کنم که ارشاد مرحوم شیخ مفید و کتابای از این دست. پس ما پنج مرتبه برای معرفت امام گفتیم که مرتبه چهارم حد نصاب قبولی معرفت امام بود و مرتبه پنجم در واقع اوج معرفت امام و مطلوب برای شیعه همون مرتبه پنجمه که باید تو اون مرتبه هم خودش از زمین تا آسمان فاصله داره، واقعا کشش خیلی زیادی داره. حالا این راجع به معرفت امام انشاءالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله، بسیار ممنون. بنابراین با تذکر این نکته که امام هیچگاه از وظایف خودش تخطی نمی کنه به خاطر عصمت، وظایف امت در قبال امام را فرمودن استاد که معرفت و شناخت امام اولین اونها بودش، که البته منظور از معرفت در پنج مرتبه بیان فرمودید که ابتدا مرتبه تاریخی و شناسنامه‌ای هستش، معرفت به فضائل امام، کرامات و امور خارق عادتی که از سوی امام هستش، و این نکته که امام هستش، مفترض و طاعه هستش، شهید و قریب، که انشالله با ادامه بحث در برنامه‌های آینده استفاده خواهیم کرد از محضر استاد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان همراه شما هستیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نخوانم کرد.
329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. اولین سوال آماده هستش که با همدیگه میشنویم.
سوال اون که یکی در مورد راه های خداشناسی میخواستم آجا با همون توضیح بده. دوباره اون که چیکار کنیم که یاد خدا در دل ما، فقط نه در زبان ما، نه در ذهن ما، در دل ما زنده باشه و زندگیمونو با یاد خدا آغاز کنیم.
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد درباره راه های خداشناسی پرسیدن.
راه های خداشناسی رو به صورت های مختلف میشه گفت. البته این بحث بسه مفصلی است. من توصیه میکنم این برادر عزیز مراجعه کنم به بحثای ما در بحثای ابتدایی، بحث خداشناسی که مطرح میکردیم. اونجا گفتیم که از راه عقل میشه برهان اقامه کرد، 7-8 تا برهان عقلی اقامه کردیم. گفتیم که برهانهای تجربی داریم، مثل برهان نظم، مثل برهان حدوث، مثل برهان حرکت، مثل برهان هدایت و راه یافتگی. خب برهانهای بود که مقدمه حسی داشت که اسمی داشتیم برهان تجربی، و همطور گفتیم از راه دل انسان میشه خدا رو بشناسه که همون بحث فطرت باشه، از راه فطرت، و از راه نقل میشه خدا رو شناخت. قرآن خدا رو معرفی کرده، 136 اسم و صفت از خدا در قرآن اومده، در روایات ما بیش از 1000 اسم و صفت، فقط در 1001 اسم و صفت فقط در دعای جوشان کبیر اومده و در جاهای دیگه. اینم راه نقل. این یک صورت، یک تقسیم بندی که تو بحث مقدماتی ما داشتیم. یه صورت دیگه هم اینه که معمولا برای اثبات ما از دو راه میریم، یکی از راه لم، یکی از راه ان. یه وقت از معلول به علت میرسیم، میگن برهان برهان ان نیست. مثلا وقتی دود میبینیم از دور، میگیم حتما باید آتش باشه اونجا. وقتی ردپای انسان میبینیم، میگیم حتما باید اینجا انسانی وجود داشته باشه که ردپاش رو ما دیدیم. این از طریق معلول به علت رسیدنه. خب ما میتونیم با مطالعه در آیات الهی که پر تو عالم، عالم پر است از آیات الهی، میتونیم که خدا رو بشناسیم. افالله شکن فاطر السماوات والارض، یا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک فی بربک انه علی کل شیء شهید، یا و فی الارض آیاتن للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خب اینا از راه آیه هست که قرآن هم زیاد این راه رو پیشنهاد کرده و برای عوام هم حقیقتا این راه بیشتر قابل قبول
از معلول به علت،
از معلول که هم برهان علمی باشه. دلیلش هم اینه که اون عرض کنم که فکر ورزیده و اون عقل رشد یافته و اون برهان های پیچیده عقلی، مثلا برهان صدیقین یا برهان های از اون قبیل، خب برای عامه مردم دستیافتنی نیست. خب این یه راهه که از این طریق ما، که قرآن همین راه رو زیاد سفارش کرده، درس کردم خیلی فراوان داریم. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیات فراوان هست و این راه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است،
معرفت
کردگار. شما هر برگ درخت که نگاه کنید، خداشناسی تو این برگ درخت خواهید دید. و جهان پر است از این چیزا. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند
نقش
بود بر دیوار. بله. راه دوم برهان لمی است، از طریق لم که ما خدا رو با خدا بشناسیم. این راه که هم برهان صدیقین باشه خب خیلی بهتر هست و خیلی جذابتره. دیگه ما برای شناخت خدا از مخلوق استفاده نمی کنیم. در دعای عرفه امام حسین داریم که آیا از تو ظاهرتر چیزی هست که من میخوام تو رو با او ظاهر کنم؟ متا غبت، تو که غایب بودی حالا من میخوام تو رو آشکار کنم. اصلا از تو آشکارتر چیه که من میخوام تو رو با اون آشکار کنم؟ چطور میشه خالق رو با مخلوق مثلا شناخت؟ عرض کنم یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه هم مجانست مخلوقاته در دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام داریم، یا در دعای ابو حمزه سومالی داریم، دعای ابو حمزه سحرهای ماه رمضان که به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، لولا انت تو خودت خودت معرفی نمی کردی من نمیستم تو رو بشناسم. همون دعایی که تو این برنامه من اولش خوندم، اللهم عرفنی نفسک، خودت خودت معرفی کن. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رحمتا. خب اینم یک راهه که منتها این راه دیگه است که ما راه صدیقینه. اینجا انسان باید دل پاکی داشته باشه، دل آینه‌ای داشته باشه تا حقیقت ربوبی در قلبش منعکس بشه و بتابه. برای این کار باید انسان تحصیب نفس کنه و باید با ریاضت‌های شرعی و با عبادت‌ها و با ترک حرام‌ها و انجام واجبات و مستحبات و چیزی از این قبیل بر اون تحصیب نفسش بیفزاید و دل رو صافی کند. خداوند مکان نداره اما تو دل بنده مؤمن جا میگیره و تو دل بنده مؤمن خواهد بود. این هم یک راه که این راه دیگه در واقع راه بسیار عالی از اون راه های قبل که عرض کردم، مثلا با برهان امکان و وجود، با برهان اسد و اخسر فارابی، با برهان حرکت اول ارسطو و برهان از اون قبیل، انسان خدا رو با عقلش میشناسه، میگه حتما خدا هست، من تردید در وجود خدا ندارم، فقط میداند که خدا هست. از این راه نه، خدا رو میبیند، به خدا میرسد، یعنی با خدا آشنا میشه و با چشم دل خدا رو مشاهده میکنه. خب این خیلی لذت بخشتر و به همین دلیل هم میبینید که عرفا اون راه رو تخته میکنن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تمکین بود. اینم یک راه. خب راه ها فراوان هست. عرض کنم که گفتن که طرق معرفت الله و عدد خلاق الله، راه های معرفت خدا به تعداد مخلوقات خداست. از هر راه انسان میتونه خدا رو بشناسه. ما اون چهار راه اول رو توصیه میکنیم برای دوستان. اول اون برهان های تجربی که خیلی محسوس، مثل برهان نظم. خب انسان نظم رو در عالم میبینه، هر نظمی هم ناظمی میخواد، پس عالم ناظمی دارد که اسمش خداست. و دوم برهان های عقلی مثل برهان امکان و وجوب، برهان وسط و طرف ابو علی سینا و برهان اسد و اخسر فارابی، همینطور برهان های عقلی دیگه یک وجود از جمله برهان صدیقین. و راه سوم هم راه دل هست، راه فطرت، همون راهی که ابراهیم از این راه استدلال میکرد. فلما جن علیه اللی را کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، که برهان اینجوری هست که دل من میگه خدا باید محبوب باشه و دل من میگه ناپایدار محبوب نیست، پس دل من میگه که ستاره خدا نیست، خدا باید محبوب باشد و باید برای اینکه محبوب باشد باید همیشه باشد. اینا برهانهای فطری است که ابراهیم در اون سوره استدلال کرد. و راه چهارم هم طور که اشاره کردم راه نقلش، دوستان عزیز توحید مرحوم شیخ صدوق رو بخونن، خطبای نهج البلاغه عالی ترین منبع توحید و خداشناسی نهج البلاغه، انقدر زیباست این خطبه اول و سایر خطبه ها، معارفی در نهج البلاغه هست که در تاریخ اندیشه بشر سابقه نداره. یعنی تا زمان امیرالمومنین این معارف ناب توحیدی رو هیچ اندیشمندی نگفته بوده. خود قرآن هم که خب فراوان آیاتی راجع به خداشناسی، اگه بخوایم قرآن رو در یه جمله معرفی بکنیم، میگیم قرآن کتاب خداشناسی است. یک سومش مستقیما یعنی بیش از 2100 آیه قرآن مستقیما بحث توحید رو مطرح کرده، اما غیر مستقیم همش، یعنی اگه تاریخ گفته، اگه احکام گفته، اگه اخلاق گفته، هر چی گفته همش سرانجامش منتهی میشه به اینجا که ربوبیت خدا رو ما توجه داشته باشیم. خب قرآن کتاب خداشناسی است و اصول کافی کتاب توحید داره و سایر منابعی که از کردم توحید مرحوم شیخ بسیار کتاب ارزشمندی است.
بله استاد، یه سوالی هست شما، این که تو بحث هم برهان لم و هم برهان اینی که فرمودید، حالا چه دانستن و چه دیدن، بسیاری از اوقات اینا وقتی برای جوونا مطرح میشه، خب همه اینها و پاسخ به همین شنونده عزیز این هستش که بایستی اهل تفکر و مطالعه و خلاصه تأمل باشن. در واقع سوال میکنن که ما در چه چیزی تأمل کنیم؟ یعنی صرفا مثلا من برهان نظم و مطالعه کنم، کتاب در مورد برهان نظم مطالعه کنم، یا برهان حدوث، یا حتی براهین بالاتری که فرمودید مثلا برهان صدیقین، یعنی اون محتوایی که بایستی در موردش تفکر کنم که واقعا به این نتیجه برسم، یعنی واقعا خداشناسی به معنی واقعی کسب بشه، اون مصداقه، اون چیزی که باید در موردش اهل تأمل باشم چه چیزایی باید باشن؟ الا اینکه حالا ما دائما این تیتر رو به کار میبریم که بایستی اهل تأمل بود، اهل تفکر، یا به فرموده شما در اون آیه که اولو الالباب داره در پایان، یعنی کسی به هر حال صاحب لب و مغز و فکر هستش، در چه موردی فکر کنیم؟
حداقلش در مورد آیات خدا دیگه، این که دیگه کاری نداره که نگاه کنیم این نظم موجودی که در عالم هست میشه که بدون ناظم باشه؟ این ساختمان میشه که این حداقل علیکم بدین العجائز، از اینجا شروع کنید تا برید برسید به جاهای دیگه. اما حقیقت اینه که با اون رشد معنوی است، با تهذیب نفس که انسان میتونه با چشم دل خدا رو ببینه. اما اگه نه میخواد دلیل فقط داشته باشه، ده ها دلیل وجود داره و یکی از اون دلایل کافی است که خدا رو بشناسه.
استاد، قسمت دوم سوال شنونده عزیزم این بودش که چیکار کنیم که یاد خدا در دل ما باشه، نه صرفا زبان و زندگیمون خدایی باشه. این قسمت دومم اشاره بفرمایید.
این کار بسیار کار دشواری است که بگیم همیشه به یاد خدا باشیم، اما راهش اینه که اول از همون ذکر زبانی شروع بکنیم. نماز یاد خداست، اقیم صلات لذکری، قرآن ذکر خداست، مثلا قرآن ذکره، و سایر ذکرها رو زبانن داشته باشیم و گاهی هم وقتی که ذکر رو میگیم تأمل هم داشته باشیم در مورد اون ذکر، یعنی با حضور قلب ذکر رو بگیم. از اینجا شروع میشه تا یواش یواش ذکر به ذکر قلبی و به ذکر معنوی برسه
و وارد زندگی میشه. بله، ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. انشالله شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستش. شنونده عزیز آقای ناصر ناجی سوالی را مطرح فرمودن که با سلام و احترام، چرا نماز که ستون دین است در ردیف فروع دین هستش؟ جناب استاد در خدمتیم.
اصلا علوم وقتی طبقه بندی میشن، وقتی که دسته بندی میشن، یا بر اساس موضوعش دسته بندی میشن، یا بر اساس متدش، یا بر اساس قایتش، یا بر اساس مسائلش، طبقه بندی علوم برای خودش معیارهایی داره. خب موضوع اصول دین خدا و فعل خداست، موضوع فروع دین بنده و فعل بنده هست و تکلیف بنده هست. نماز فعل بندهه و فعل بنده باید توی بحث فروع مطرح بشه، بعد تو فقه باید مطرح بشه. اون اصول که موضوعش فعل خداست، اون مثلا فرضون خود خداشناسی، پیامبر شناسی که باز فعل خداست، امام شناسی که فعل خداست، عدل الهی، اونا باید اونجا مطرح بشه. این وقتی که ما بخوایم علوم رو بر اساس موضوع طبقه بندی بکنیم، بر اساس متد هم بخوایم طبقه بندی بکنیم، باز متد نماز، شناخت نماز با متد شناخت اصول دین فرق میکنه. اصول دین از طریق عقل شناخته میشن، یا نص قرآن و یا روایت متواتر. دیگه با خبر واحد و رو صحیح و سند ما نمیتونیم اصول دین رو ثابت کنیم به جایی برسیم، در حالی که در فروع دین نه. مثلا در نماز شما یه خبر صحیح و سند داشته باشید که یک بار گفتن تسبیحات اربعه در نماز، رکعت سوم چهارم نماز کافیه، همون رو فتوا میدید بدون تردید، چون متدش فرق میکنه. اینجا بحث عمل هست، اونجا بحث نظره.
بله.
در نظر انسان به علم و به یقین نیاز داره، در عمل نه، ظن معتبرم باشه کافیه. ملازم میفرمه که متد هم با هم فرق میکنه، مسائل هم با هم فرق میکنه. بنابراین از هر راهی که ما نگاه بکنیم، ولو نماز مهمه، ولی میره در اون علم که به موضوع فعل بند پرداخته که متدش متد فقهی است. مطلب بعد این که ما اصول دینمون دو شاخه میشه، اگر بخوایم با دقت اصول دین رو، چون که در روایت هم فراوان